دوستان عزیز، سلام و عرض ارادت. از اینکه باز هم خدمت شما سروران عزیز هستیم خدا رو شاکرم. من ملک پور هستم با پاسخگویی به سوالات شما عزیزان. موضوعی که دلم میخواست در موردش با هم صحبتی داشته باشیم، بحثی بود که یکی از دوستان روی وبسایت legalmalekpur.com طرح کردن و در موردش سوال پرسیدن. البته سوالشون نقطه‌ای بود که در واقع به یک قسمت از عرایض من انتقاد میکردن. ایشون نوشتن که من سرمایه زیادی ندارم و شما در فایل های صوتیتون گفتید که کسی که با 20 تا 30 میلیون تومان کلن سرمایه داره و پشتوانه مالی نداره و سنش هم رفته بالا، منطقی نیست که به هر قیمتی مهاجرت کنه. این حرف تا حدی درسته، ولی وقتی از طریق پناهندگی مهاجرت بکنیم، به ما تا یه حدی دولت ها کمک میکنن و اونجا ما میتونیم زندگی بکنیم، درآمد خوبی خواهیم داشت. ضمن اینکه اگر آدم به دروغ بره بگه من پناهنده بشه، اینکه اشکالی نداره. مثلا فرض کنید من به خاطر نجات خانواده‌ام برم به دروغ بگم که من مسیحی شدم و یه چنین کیسی درست بکنم، اشکالش چیه و شما چرا این حرفو میزنید؟ بعدم نوشتن که آقای دکتر ملک پور، من شما رو خیلی دوست دارم، میدونم انسان صادقی هستین، ولی این حرفا رو دلم بود و میخواستم واقعا مشورت کنم. فقط از باب اعتراض و انتقاد نیست، این رو یک انتقاد دوستانه و برادرانه ببینید. ما که سرمایه‌ای نداریم چه کار باید بکنیم؟ و واقعا جز پناهندگی راهی برای من که بیشتر از 40 سال از عمرم گذشته و مدرک تحصیلی بسیار پایینی دارم و همچنین درآمد بالایی ندارم، چه کار میتونم بکنم و غیر از این راه، و چرا شما با این راه مخالفید؟ خب من چون این دوستمون خیلی محترم بودند و به نظرم سوالی که پرسیدن شاید در ذهن خیلی ها شکل بگیره، یک مقدار در مورد این قضیه بیشتر صحبت میکنم، موضوع رو بیشتر باز میکنم تا شما هم با عقاید بنده بیشتر آشنا بشید. ضمن اینه که من این رو یادم نرفته که وعده کردم در مورد پناهندگی توضیح کاملی رو خدمت شما و همه دوستانمون عرض بکنم و توضیح بدم که چرا از نگاه من پناهندگی راه غلطیه یا اساساً ماهیت پناهنده کیست، و این فایل رو هم به زودی ضبط میکنم و توضیح میدم همه نکات مرتبط با کنوانسیون پناهندگی و تنظیمات و مسائل قبل از اون 1933، 1933، 1926، 1940 به بعد تا 1951 که در ژنو موضوع به تصویب رسید و چه تغییراتی داشت و اساساً مثلا کنوانسیونی که در مورد پناهندگی آلمان در واقع مسبب شد چی بود، اصلا کیس دادن چی هست، همه اینها رو من به صورت کامل بر شما توضیح خواهم داد و شما متوجه خواهید شد که اساساً این ماهیتش چیه. ولی الان اگه بخوام خیلی گذرا در موردش صحبت بکنم، اینه که بله، این که شما فرمودید یه سری از مردم شرایط مهاجرت ندارن، خیلی هم دوست دارن که مهاجرت کنن. از نگاه من دو نکته است. اینایی که هیچی ندارند و بعد وقتی مثلا فرض کنید یه آقایی که 40 سالشه، خانومش هم مثلا نوشته 32 سالشه، دختر 17 18 ساله دارن، پا میشن میان میرن توی کمپ، این باز شرایط سخت‌تر میشه. ببینید ما صحبت از یک زندگی میکنیم. وقتی شما میایید اینجا به قول خودتون دروغ میگید ولی واقعیت اینه که همچنان مسلمان موندید، این در واقع دارید دروغ میگید. خود این دروغ گفتن هم از نظر دین ما غلطه، هم از نظر دین اینا غلطه، هم از نظر بود انسانی غلطه، چون شما که واقعا اونی که میگید نیست. ببینید، بذارید بیشتر بازش کنم. فرض کنیم که یک نفر میاد در اتریش میخواد بره پناهندش. اولا این نگاه که دولت اتریش همه چی به شما میده و امکانات خوب میده و همه چی رو فراهم میکنه و مهیا میکنه، این نگاه اصلا نگاه غلطی از پایه. الان که تا جواب نگیرید هیچ حمایتی نخواهید داشت. اونایی هم که جواب میگیرن همین دولت کنونی اتریش و همچنین دولتی که الان چند ساله در آلمان به کار اومده و خیلی از دولت‌ها دیگه اون حمایت قطعی رو از پناهنده برداشتن. شرایط خیلی سخت شد. تو انگلیس یکی از دوستان من میگفت کمپی که ما رو بردن اینقدر کثیف بود که میگفت خانم من دچار ناراحتی پوستی شد به شدت و میگفت مریضی گرفت که یه حالت اگزماتوری، تمام دستاش زخم شده بود، ریخته بود بیرون. خب بعد میبینیم که دوباره توی یه کمپ دیگه مثلا چند نفر مرد جوان با یه خانوم، حالا چه مسئول کمپ باشه چه کسایی که تو اون کمپ، خب کسی که میاد پناهنده میشه، همه که آدم های فرهیخته و ثروتمند و از قبل متمول و خانواده دار و با فرهنگی نیستن، که شاید توش آدم های خوب باشه ولی آدم های بد هم هست. بعد مثلا فکر کنید خواستن به خانم طرف تجاوز بکنن، یا اینکه این بدبخت هیچ مسیر و هیچ راه و پناهی نداره، چه وضع احساسی درش قرار میگیره. حالا فرض کنیم که شما میاد میرسید به این نقطه که دروغ گفتید و مسیحی نیستید. خیلی از شماها واقعا اعتقاداتتون درسته، خیلی از شما واقعا خدا پیغمبر رو قبول دارید، خیلی از شما واقعا فکر میکنید که اسلام دین شماست. من با مسائل مذهبی شما کار ندارم، ولی خود من مثلا فرض کنید یه ریشه از تفکر مذهبی دارم. حالا فرض کنید من بیام به دروغ بگم مسیحیم، اینطوری نیست که فقط من بگم مسیحیم به من بیان اقامت بدن، که باید یه سری کلاس برم و بعد جزوه های مسیحیت بخونم، بعد بتونم از عقیدم در دادگاه دفاع بکنم. یعنی من باید کاملا برم تو این رول و بگم من اعتقادم تغییر کرده. حالا شما فرضتون بر این باشه من چنین ادعایی بکنم، این به صرف ادعا که تمام نمیشه، که من وقتی یک سال دو سال تو پروسه دادگاه گاهن چند سال طول میکشه تو این رول میرم، واقعا دچار تناقض و تردید میشم. خب این جزوه هایی که من دارم میخونم و این نکاتی که من دارم بهش توجه میکنم دقیقا در تعارض با اون اعتقادات سابق من. فکر بکنید یک شخصی اینجا من دیدم مذهبی، از یه خانواده خیلی مذهبی مسلمون آمده بود و به خاطر اینکه اقامتش بمونه بهش گفته بودن تو دانشجوی بیا اینجا و بعد تغییر بده. کسی که دانشجوی میاد ذهنش اینه که روش ارزون اومده، بعد حاضر نبود هزینه بکنه که تغییرش بده، گیر کرد، نمیتونست درس بخونه، واحد پاس بکنه، مجبور شد بره مسیحی بشه چون داشتن برش میگردوندن، به قول خودش این ادعا رو بکنه. بعد این خانوادهش خیلی مذهبی بود، طوری که من خاطرم مثلا نماز که میخوند خیلی شاید 10 دقیقه یک رو فقط رو قنوت وای میستاد و اونجا تسبیح میکرد و خدا رو حمد میکرد و خیلی هم دعاها رو به زبان عربی مسلط بود و اینها. بعد فکر کنید این در یه فضایی قرار گرفت که حالا بعد یه جزوه مسیحیت میخوند، بعد اسلام رو نقض میکرد، دلیل میآورد که چرا نه اسلام، چرا دین مسیحیت. این بنده خدا در یک چنین فضایی کاملا دچار تردید شد، طوری مسئله افسردگی حالا دیگه واقعیت پیدا کرد براش، توی گوشه میشست، اندوهگین میشد، حالت روانی بهش دست داده بود. من خاطرم یه روز خانومش رو که آشنا بود، خب ما با هم دیگه رابطه‌ای برقرار کرده بودیم، بعد از این مسائل از ما هم فاصله، خجالت میکشید، تا دیروز خانومش محجبه بود نمیتونست بگه الان خانم من مسلمونه، من مسیحی شدم، که حجاب خانومش کنار رفته بود و بعد روش نمیشد با ما. یه روز من یه جایی حسب تصادف خانومش رو دیدم، خانمش رو دیدم و دیدم که گفتم فلانی کجا، سرش رو تکون داد، بعد دیدم عشق تو چشماش جمع شد. گفتم چی شده آخه، چه موضوع شد؟ بعد من ترسیدیم، گفت فلانی دیگه روزا میره تو خیابون راه میره، یک دو ساعت نمیاد اصلا خونه، وقتی هم برمیگرد چشماش قرمزه و گریه کرده و به هم ریخته. آنچه که هست واقعیت دروغ گفتن در مورد مهمترین قسمت عقایدتون این نیست که فقط یه دروغ به یه کشوری گفتین یه پولی ازش گرفتید، روح و روانتون رو به هم می‌ریزه. برای خیلی از شماها که پایه فکری و مذهبی دارید، برای خیلی از شما که از دروغ ذاتاً بدتون میاد، میاید توی یه فضایی هم که اینجا مردم کمتر دروغ میگن، شاید تو کشور ما هم کم دروغ بگن، اینجا خیلی مردم کم دروغ، و میبینید که بعد شما هی دروغ و یک دروغ رو تکرار بکنید که پول از اینا بکنید. ببینید اونایی هم که حتی میگن این دروغه برای ما مهم نیست میشینن تو خونه دروغ میگن، گاهن میتونن که از پول یه دولت یه پولی بگیرن و مبلغی رو بکنن، اونا هم یه زندگی واقعا اینجوریه که افتادن یه گوشه یه پولی میگیرند و از سلام. اینا رو که میذارید کنار هم میبینید که عطاش رو باید به لغاش بخشید و الا همه ما میدونیم که بحث پناهندگی آسون ترین قسمت توی اصول و طرق دریافت اقامت و تابعیته و کسی که میاد درخواست پناهندگی میکنه کیس چجوری باید تحویل بده. بنده که مطالب مربوط به کنوانسیون پناهندگی رو تدریس میکنم، شده اگه 10 نفر باشن که این موضوع رو از ایرانی ها خوب بلد باشن یکیش بنده باشه، ولی وقتی خودم رو میذارم در جایگاه وجدان و میبینم چه به سر اکثر این بنده های خدا اومد در دراز مدت، خانواده به هم ریخت، بچه ها رفتن سراغ دیگه، میدونید احساس میکنم به یه دیواری تکیه کرده نردبونتون که برید بالا و بعد آخر آخر اون دیوار میبینید اصلا به یه دیوار اشتباه تکیه کردید، رفتید بالا ولی از یه دیوار غلط رفتید بالا، انگار که از پایه هدف رو غلط گذاشتید. شما میخواهید مهاجرت بکنید که از یه جایی به جای بهتر برید، نمیخواهید که از چاله به چاهی بیفتید. و اینی که چطور شماهایی که اوضاع مالیتون خوب نیست راهکار داشته باشید خیلی بحث طولانیه، من حتما در موردش بحث میکنم. این نیست که اصلا راهی نباشه، راه هست، مسائل متعدد هست، روش هایی هست، ولی راه آسون کم. ببینید من با اینی که شورتکات و میونبر شما بخواید برید مخالفم، من با این مخالفم که مادری برای اینکه بچه دار بشه، برای اینکه لذت داشتن فرزند رو احساس بکنه، میتونه 2 هفته‌ای باردار بشه، بچهش رو هم 2 هفته تو شکم نگه داره و بعد به دنیا بیاد. نه، قانون دنیا این است. قوانینی که بر عالم حاکمه مقتضیه که مادر 9 ماه فرزند رو در شکم حفظ کنه و بعد 1 سال 2 سال و پشت سرش حد اقل سختی داره تا لذت داشتن یک فرزند رو مادر لمس کنه. لذاست که وقتی ما به موضوع از دیدگاه من نگاه میکنیم میبینیم که شورتکات میونبر نیست. رسیدن به خواستتون آنکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد، بالاخره باید یه مقدار فراز و نشیب ها رو شما تحمل کنید، ولی میشه با دیدگاه مثبت اون رو در راستای هدفتون ببینید و بعد تحلیلش کنید. من در موردش حتما براتون بیشتر فایل ضبط میکنم، اما باز هم تکرار میکنم روشی که آدم مجبور همش دروغ بگه و فیلم بازی کنه و به خصوص عقیدش رو دوچار عقده بکنه، پایه‌های عقیدتی خودش رو به غلط به مسیر دروغ بکشونه، در خودش تناقض ایجاد بکنه، خودش رو دچار افسردگی بکنه، زن و بچهش رو در کمپ یا جاهای خطرناک در معرض شرایط غیر ثابت غیر استیبل قرار بده، این به نظر من روش نیست. و الا پول خیلی شیرینه، من هم وسوسه میشم که بگم آقا بیاید این کارو بکنید ولی نکنید. امیدوارم که عرایزم خستتون نکرده باشه و اون لپ مطلب رو دریافت کرده باشید. امیدوارم که اون چیزی رو که میخواستم بهتون منتقل کنم تو این چند دقیقه تونسته باشم بهتون منتقل بکنم و میدونم که اگه این فایل ها به همه در همه جای دنیا به همه ایرانی ها برسه راه خیلی ها رو روشن کرده. پس بیایید مطالب رو به اشتراک بگذاریم، اگر احساس میکنید درسته بگذارید دیگران هم بشنوند، بگذارید بدونند که راه مهاجرت، راه اخذ اقامت این نیست که دروغ بگیم، اینه که اگه دوست داریم یه کشور جدیدی رو امتحان کنیم برای زندگی، حالا به هر دلیلی، شاید کشور خودمون رو خیلی دوست داریم ولی میخوایم بریم جای دیگه هم یه اقامتی داشته باشیم، راهش این نیست که تمام پل‌های پشت سر رو خراب کنیم. شاید باید هم عقبه رو قوی و زیبا و سبز نگه داشت، هم مسیر روبرو رو میشه با تلاش و فعالیت خوب نگه داشت. بیایید زندگی رو برای هم بهتر کنیم، دنیا رو جای قشنگتری بکنیم با حقیقت و واقعیت. هر جاستید شادکام باشید. ممنونم که به عرایزم توجه فرمودید. شما میتونید سوالاتتون رو در وبسایت malekpur.ir یا legalmalekpur.com یا mie.company مطرح بفرمایید. مؤسسه ملکپور همیشه خوشحال و خوشبخت خواهد بود که به شما عزیزان پاسخگو باشم. خیلی متشکرم.